حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وزرای محترم ثابت شد که هر نجاستی در صلات مانع از صحت صلات. عرض کنم که بد نیست که در نظر شریفتون باشه یک نص بخصوصی که بیاد بگه آقا کل نجاستن مانع اون عن صلات وارد نشده، ولیکن دیشب شاید من بیش از 150 روایت نگاه کردم در موارد متفرق سؤال از خون کرده، گاهی سؤال از بول شده، گاهی سؤال از منی شده و همینطور از نجاسات دیگر سؤال شده، یا حمل مثلا اجزاء مولای و کل لحمه شده. امام علی صلوات و سلام فرمودند که اینها مانع عن الصلات. لذا فقهای بزرگوار ما از مجموع این ادله استنباط یک قاعده کردن و اون قاعده اینه که هر نجاستی به ای صورت کانت مانع عن الصلات. پس یک اصل اولیه همینه. ما درسته که یک نص به عنوان کل نجاست مانع عن الصلات نداشته باشیم در روایات، ولیکن یک فقیه متفحص در مجموع روایات این قاعده را قطعا میتوانه از مجموع روایاتی که در مقام وارد شده، خدا رحمت کنه صاحب وسائل و شیعه را، در حدود 60 باب در مسئله نجاسات آورده، ولی در این مجموع این قاعده به خوبی استخراج میشه که بالاخره هر نجاستی لو خلیه و طبعها منافی با صلات و مانع عن صحت صلات. پس این اصل اولیه در نظر شریفتون باش. سپس فقها باز با رجوع به روایات چند مورد را استثناء کرده اند. یکی نجاست قروح و دم قروح و جروح بود که مفصلا خوندیم روایاتش را. دوم دم بخصوصی که کمتر از درهم باشه، این هم که بحثش مفصل گذشت. سومین چیزی که مانع عن الصلات نیست وجود نجاست، اینجا دیگه دم به خصوص مطرح نیست، وجود نجاست در اشیایی که نماز در او صحیح نیست، یعنی نماز در او به عنوان ساتر صحیح نیست. فضلای محترم، ساتر در صلات عبارت است از چیزی که لااقل عورتین مرد را بپوشانه، مثل حالا ولو به قول زمان ما شورتی که را زیر بحث کنید خصیتین و امثال ذلک را بپوشانه. این یکفی فی الصلات. اما اگر شیئی و لباسی یا اشیاء دیگری که نماز در او کافی نباشه، مثل بند شلوار، مثل مثلا خلخال، مثل انگشتر، مثل اینطور چیزهایی که نماز در او کافی نیست و ساتر عورت نیست، اینها هم اگر نجس باشند، حالا به ای نجاستن، به هر نجاستی اگر یکی از اینها متنجس باشه مانع از الصلاة نیست. مثلا در خود روایات به تکه، تکه یعنی بند شلوار، بند تمان، اون وقتا که معمول بود، حالا نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، معمولا همه شلوارها بندی داشت که معمولا علمای اعلام بندارشون معمولا میفتاد پایین، از زیر قبا هم در میامد. بند شلوار یا نمیدونم که حالا به جای بند شلوار کش میگذارن یا کمر بند میبندن، به هر حال بند شلوار یا جوراب یا عرقچین یا مثل زده به خلخال و امثال زاله که بالاخره ساتر عورتین نیست و نماز در آنها صحیح نیست، این گونه امور اگر با مسلی باشه ولو متنجس باشد مانعیت عن الصلاة نداره نیست.
با نجاست بول
میگه، فرق نمی، هر نجاست اسمی از بول به خصوص نبوده. بله حالا گفته جرا من پاره کنم میشه ساتر، بعد در جاییست که ساتر نباشه، عادتا جراب معلومه ساتر نیست خودش به طبع اولیش، حالا بگی پارش کنیم و بعد یا مثلا باز کنیم دو مرتبه با اون نخست جراب یک چیز بزرگی بده، اون دیگه از ماهیت جرابی خارج میشه.
دستمالی
هم باز همینطور در حد کوچکی باشه که ساتر عورت نباشه. یه قاعده این که کل ما لا تسه، در روایت داره کل ما لا تسه خسلات فی، اون مقدار لباس اشیایی که نماز در او صحیح نباشه، اینها اگر نجس باشند چه به بول چه به عذره چه حتی با خون امور دیگر، اینا مزاحم نیستند و مانعیت در صلات ندارند. نه دیگه شالگردن اگه مثل شالگردن های ماوش اینا ساتره دیگه. بله شالگردنی که مثل تکه روی گردن بعضی ها میندازن اونها نه، اونها بله ساتره، چیز معفوه. عرض کنم حضورتون که اصل مسئله تقریبا شکی درش نیست، مفصلن مرحوم آقای حکیم اجماعات را از جمعی از بزرگان از قدما و متأخرین نقل میکنه، روایات هم هست، احتیاج به اجماع نداریم، بلکه شاید اجماع هم مستند به همین روایات باشه، بنابراین در این جهت بحثی نیست و اشکالی نداریم. منتها این مسئله در جایی که این گونه امور فضلا متنجس باشه بلا اشکاله، حالا مثلا بند شلوار کسی نجس شده به بول یا به نمیدونم منی یا به سایر نجاسات، خب این ضرر نداره. اما اگر بنا شد که این گونه امور از اموری باشه که ذاتاً ممنوع در صلات، مثلا از جنس ابریشم باشه یا اساسا خود این از پوست حیوان ما نجس العین باشه، آیا اونهایی که نجاست ذاتی هم دارند به منزله متنجس یا خیر؟ خب این امور اگر متنجس شده باشند به وسیله خونی، بولی، منی، سایر نجاسات، مسلمه که مانعیت در صلات ندارند. اما اگر بنا شد که خود اینها از اموری باشند که حملشون در صلات ممنوعه، چون مثلا از اجزاء نجس العینند، مثلا از اجزاء ما لا یؤکل لحمه هستند، اینها آیا باز هم بر این صورت معافند ام لا؟ اینجاست که جمع زیادی از فقها میگن اون روایات در متنجس وارد شده، اما اونی که نجاسات ذاتی داره او دیگه معاف نیست و روایات شامل اونها نمیشه. ولی برخ دیگری از فقها فرمودن چرا اطلاق بعض از روایات شامل اونهایی که ذاتن هم نجسند خواهد شد، به دلیل اینکه مثلا وارد شده خف یعنی کفشی که از حیوان میته حاصل بشه، آیا این هم می شود در صلات پوشید یا نه؟ گفتن نه دیگه، ادله جواز مخصوص همون متنجسه، نه اون چه که به ذات نجسه. حالا در این رابطه ما اول تعداد از روایات را که ضبط کردیم به عرضتون برسانم تا بعد برسیم به بخش دوم. بخش اول که متنجسه، در مورد متنجس عرض کنم حضورتون که مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که اجماعاً صریحاً و ظاهراً محکیاً عن الانتصار شرگیل مرتضا خلاف شیخ طوسی سرائر ابن ادریس تذکره علامه کفایه و ذخیره مرحوم محقق سبزواری و غیرها و به استفاضه نصوص. پس در مورد متنجس بحثی نیست. حالا یکی از روایات موثقه زراره عن احدهما کلما کان لا تجوز فیه الصلاة وحده، هرچه که در او به تنهایی نماز جائز نباشه فلا بأس بأن یکون علیه شیء، مانعی نداره که اگر شیئی بر او قرار بگیره یعنی شیء نجسی بر این اموری که صلات در او جائز نیست اگر قرار بگیره لا بأس. بعدم مثل القلنسبه عرقچین و تکه یعنی بند شلوار و جوره. این روایات انشاءالله مراجعه کردید باب 31 از ابواب نجاست، این حدیث اوله. خب این یکون علیه شی یعنی برای چیزی نجسی قرار بگیره، اگر مجری بر او قرار گرفت این مانعی نداره. در جمله که کل ما کانه، این هم شامل هر چیزی است که نماز در او صحیح تنماشه، عرقشین هم شامل میشه، بعد کنین کمربند هم شامل میشه، هر چرا که یا خوف جراب هم و همینطور کفش هم شامل میشه، همه را بلا ریب شامل خواهد شد بلا اشکال. خب ما تا این چند تایی که در روایت مثل زده این هم عنوان مثل زده فرمیده مثل قلنسوه و تکه و جورا. عرض کنم حضورتون که روایات دیگر هم در همین باب 31 موجوده، اگر خواستید مراجعه می فرمایید متعدده. منتها عرض کنم حضورتون که روایاتی که در باب وارد شده، مرحوم عرض کنم که صاحب مدارک و همینطور مرحوم صاحب معالم و بعد هم مرحوم عرض کنم صاحب حدائق هم به تبع اونها، اینها میگن به این که غالبا خدشه سندی کردن، میگن این روایاتی که در جواز وارد شده فقط توشون روایت موثق همین یکیه که الان براتون خوندیم. آقایون عرض کنم که صاحب مدارک و صاحب معالم که دست پرورده خدمت مرحوم محقق اردبیلی مدتی از جبل عامل آمدن نجف اشرف در درس مرحوم محقق اردبیلی هم شرکت کردند. این بزرگواران به تبع استادشون، چون میگن مرحوم محقق اردبیلی عمدتاً به روایاتی که صحیح بوده، یعنی راوی کاملا عدل امامی بوده عمل میکرده، روایاتی که بله موثقن یعنی راوی غیر عدل امامی بوده بله ثقه باشه، بر اون روایات عمل نمیکنن. در این روایت هم که متاسفانه در سند بعض از افرادی قرار گرفتن که فکر میکنم عبدالله بن بکیر باشه، لذا میگن این روایت هم چون در سندش غیر صحیح اعلاییست عمل نکردن و آمدن گفتن هیچ استثنایی بر نمیداره، هر چی که نجس بود متنجس بود در ضمن صلات ممنوعه. عجیبی که صاحب حدائق هم تابع اینها شده و میگه این روایات ما به ادله عامه‌ای که هر نجسی مزاحم با صلاته عصر میکنیم، به این روایاتی که به عنوان مخصص در باب 31 مسائل آمده قابل اعتماد نیست و عمل بهش نمیکنند. خب اما این علی مبنای تعجب، چون بزرگانی مثل سید مرتضی شیخ امثال رضای حبل ابن ادریسی که معروف ابن ادریس عمل به روایت به خبر واحد نمی کرده، در این حال ابن ادریس فتوا داده به اجماع، دای اجماع کرده که نه، این امور اگر متنجس بودن مانعیت در صلات ندارند. خب عرض کنم حضورتون که روایت دیگری هم باز مال خزراره است که در اون روایت امومان دیگه موثقه هم نیست. این قلنسوتی وقعت فی بول، زراره میگه کلاه من توی مثلا ظرف بول ریخ، فاخذتها و وضعتها علی رأسی ثم صلیت، این با اینکه نجس بود گرفتن روی سرم گذاشتم و خواب نماز خوندم. فقال لا بأس، خیلی خود این دیگه بهتر، میگه نجس شده در این حال روی سرم گذاشتن نماز خوندم، پس قبل از نمازم عالم به نجاست شده، در این حال امام فرمود لا بأس. اینم در همون باب 31 حدیث سوم همون بابه. بنابراین دیگه خیلی با آقایون مخالفینی که گفتن ادله مانعه را مقدم داشتن که این سه بزرگوار باشه، مدارک و معالم و همینطور مرحوم حدائق، میگیم نه دیگه، با توجه به این نصی که وارد شده و اجماعاتی که ام دلیل بر این که عمل کردن فقها ما، دیگه به فرمایش اونها خیلی عرض کنم که مخالفتشون اهمیتی نمیدیم. این مسلم عمدتا بحث در قسم دومه، یعنی اونهایی که ذاتن مانعیت دارن، ذاتن نجسن، مثلا از میته ساخته شده کفشی یا کمربندی از اجزای میته ساخته شده یا از اجزای سگ و خنزیر مثلا بند شلواری درست کردند و آویزانه، آیا اینهایی که ذاتن اینطوری هستن چه حکمی داره؟ در اینجا نسبه المشهور العف نسبت داده شده، گفتن مشهور در اینها هم غالب عفن، یعنی بلو این نجس باشن معفوب، چون که لایت مسلاتو فی. عرض کنم حضورتون که از طرفی میگن خب ما این روایاتی که وارد شده در موضوع عدم جواز در اجزاء میته یا اجزاء ما لا یوکل لحمو، اونا خیلی قویه و اونجا اسمی از این استثناء برده نشده، مثل این صحیحه حلبی سألت ابا عبدالله عن الخفاف التي تباع في السوق، کفشایی که در بازار فروخته میشه چی کنیم؟ فقال اشتر و سل فیها حتی تعلم انه میت بعینه. اگر فهمیدی که حتی کفش از پوست میت است، دیگه در اون کفش نماز نخون. خب این روایت رسمن صحیح هم هست، در همون باب باز هم عرض کنم باب پنجاه از ابواب نجاست، حدیث سوم، این صحیحه حلبی است که امام میفرماید اگر فهمیدی که این میت است دیگه نماز نخون. یا صحیحه عبدالله بن مغیره که او از علی بن ابی حمزه نقل میکنه. بعد نیستم عرض کنم گاهی مخصوصا در بعض از کلمات صحیحه تعبیر میشه، بعد رفل آخر موثق نیست. این ده به بعض از بزرگان مجرد صاحب حدائق که مثلا فرض کنید که عبدالله بن مغیره، این همین روایت تو عبدالله بن مغیره همه موثق و همه عدل امامی هن. اما عبدالله بن مغیره از علی بن ابی حمزه نقل میکنه. علی بن ابی حمزه همونیست که بسترش زیاده که آیا روایتش معتبره یا نه. البته خود علی بن ابی حمزه متاسفانه بعد از وفات موسی بن جعفر آمد و منکر شد، چون پول فراوانی در دست او و زیاد قندی و چند نفر اموال حضرت موسی بن جعفر بود، آقا که از دنیا رفتن اینا هم مخواستن پولا را بالا بکشن، گفتن نه موسی بن جعفر نمرده و از کنم امامت حضرت رضا الله منکر شدن. یکی از اینها با کمال اسف همین علی بن ابی حمزه. منتها در کتاب در یه روایتی هم هست که آقا حضرت رضا در مرو بود، یه مرتبه فرمودن الان قبر علی بن حمزه پر از آتش شد، جرت مرد و در قبر گذاشتن شد و سوال کردن ائمش، تا موسی بن جعفر جواب داد، گفتن امام بعد دیگه سکوت کرد، با گرزهای آتشین روی سرش درخن، الان قبر او پر از آتش شد. برای این اساس مرحوم استاد خوییشون را دیگه اعتبار نمی کنه. اما خب این سوال زیاد شده در کافی شریف که اول کافی میگه ما آثار صحیحه عن صادقین علیهم السلام را آوردم، الا ماشاءالله از علی بن ابی حمزه حدیث نقل میکنه. عده از بزرگان در مقام توجیه برآمدن، میگن به این که مثل کافی که خب قریب الاصل بوده به اصل ائمه، اینها مطمئن بودن که این روایت در زمان رشادش هنوز که منحرف نشده بوده نقل کرده. اون زمانی که تا آقا موسی بن جعفر از دنیا نرفته بود، خب این خیلی آدم درستی بود، جزء ثقات هم بود، محترم هم بود پیش شیعه. نظام میگن که اون که کافی و امثال کافی از علی بن ابی حمزه نقل کردن از روایات، اینها در زمان استقامتشون بوده نه در زمان انحرافشون. حالا آخو این میگو از کجا ما بفهمیم که این مال اون وقت بوده یا نبوده. به هر حال این روایت را در این حال میگیم تا علی عبدالله بن مغیره که روایت صحیح هست، او نقل میکنه از علی بن ابی حمزه ان الرجل تتقلد السیف و یسلی فیه، کسی شمشیر همراهشه، غلاف شمشیرش هم از همین عرض کنم حضورتون که گوشت میت است. قال نعم. فقال الرجل ان فیه الکیموخ، آخه در این از کنم شمشیری که غلاف داره در این کیموخته. قال و مل کیموخ، کیموخ چیه؟ حضرت صاحب فرمودن قال جرود و دواب منهم ما یکون زکیان و منهم ما یکون میتتن. این جلد شمشیر بعضیا مثلا از پوست میته است، بعضی هم غیر میته. فقال ما علمت انه میتتون فلا تسلفی، اونی که فهمیدی که غلافش از مثلا پوست میته است نماز نخون. این باز در همون باب 50 از ابواب نجاست، حدیث چهارمه. روایت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام عن تقلید سیفه فی الصلات، کسی شمشیر را در حال نماز به گردنش آویزان کرده و فیه الفرا والکیموخت، در این هم قلفه از کسی که از جنس پوست حیوان میته وجود داره. فقال لا بأس ما لم تعلم انه میتتون، مادامی که ندانی که این میته است مانع این نداره در او نماز بخوام. پس معنیش این که اگر بدانی این جلد میته است نباید در او نماز خون، چون که ذاتن نجسه، نه اینکه بالعرض نجس شده باشه. عرض کنم صحیحه دیگری که این هم همون در باب 50 آیون حدیث 12 اون بابه، در صحیحه ابن امی عمر ان غیر واحدن، باز این بحث رجاری کردیم که اگر علی ابن ابی عمر از کسی نقل حدیث کرد، خب برف روی فرمایش که شیخ در کتاب عده فرموده لأنهم لا یربون الا عن ثقه، گفتن مشایخ بزنطی صفوان و همینطور ابن ابی عمر همه ثقاتن، زیرا شیخ طوسی در عده این حرف زده که انهم لأنهم لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتن، لذا کتاب ها هم نوشته شده در مشایخ این بزرگواران که همشون ثقاتن. ولی بعد مرحوم استاد خوی میگه ما زیاد برخورد کردیم در تحصیل که کردیم که ابن ابی عمر گایم از غیر ثقات نقل حدیث کرده، بنابراین نمیتوانیم اگر بگیم که ابن ابی عمر مرسلا نقل کرد، نمیتوان 100% مطمئن به صحت روایت شد. اما در اینجا ابن ابی عمر از یک نفر نقل نمیکنه، عن رجل نمیگه یا مرسلا نمیگه، بلکه عن غیر واحدین عده از اصحاب ما نقل کرده. لذا استاد خویی هم میفرمودن نه دیگه، این وقتی غیر واحدین میگه معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی المیته قال لا تسل فی شیء منه ولا شسع، حتی به بند کفشم اگر از میت بود در اون نماز نخون. این حدیث در باب اول از ابواب لباس مصلی حدیث دومه، باب اول لباس مصلی حدیث دوم. خب پس طبق این روایات فضلا اگر برای شد که از جنس میت بود و خودش فی ذات نجاست ذاتی داشت، دیگه این مثل متنجس نیست بلکه مانع عن صلات. پس چه باید کرد؟ چطور در این حال بعضی گفتن که جایزه؟ علتش اینه که در مقابل این روایات مانع فضلا چند حدیثی که به اون حدیث هم برخی تمسک کردن. حالا اون حدیث هایی که دلیل بر جوازن چیه؟ یکیش روایتی است که حسی هم هست، مرحوم حلبی نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما لا تجود الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه، مثل تکت والابریشم والقلنسوت والخف والذنار یکون فی السرابیل و یسلا من یسلا فی و یسلا فی. این باب 14 از ابواب لباس مصلی است فضلا، ابواب لباس مصلی حدیث دومه. حالا در این حدیث فرموده کل ما لا تجوز، هر نوازی که نماز در او به تنهایی جائز نیست، فلا بأس بالصلاة فی. بعد مثل زد تکه بند شلوار ول تکتل ابریشم. خب شما فضلان میدونید که پوشیدن لباس ابریشم در برای مرد مانعیت در صلات داره، این مانعیت ذاتی داره، نه بالعرض خوابت نه بر افشار. اونا که پس بالعرض نیستن مانعیت ذاتی داره، امام که مسجد به ابریشم خب میگه پس از این کشف میشه که اونی که مانع به ذات هم هست در صورتی که لا تسخ و صلات مانعی در صلات نداره. خب عرض کنم حضورتون که روایت دیگر موثقه اسماعیل ابن فضل سألت ابا عبدالله علیه السلام ان لباس الجلود بل خفاف من نعال بس صلات فيها اذا لم تكن من ارض المسلين. این روایت در این باب فرامون وارد شده، انشاءالله معلوم دقیقا نمیدونم که کدام باب 38 از ابواب لباس مسلم است، همین باب نجاسات هم هست مفصل که میگه من میخوام برم چیزی از بازار بخرم، کفشی یا کلاهی امثال زالکی، نمیدونم که اینها از میته است یا غیر موسه. امام میفرمایی که از بازار مسلمان ها اگر میخری مانی رو سوالم نکن، اما اگر بازار مسلمان ها نبود خریدی اونجا نه. حالا یکی این روایت اینه، امام ای که رابی جناب آقای عرض کنم حضورتون که همین بله اسماعیل بن فضل، ایشون میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان لباس الجلود بل خفاف، یعنی خوف که کفش باشه، و نعال، نعال عربی، بس صلات فیها اذا لم تکن من ارض المسلین. از خانه از کنم که زمین هایی که مردمی که شهر هایی که نمازگزاران هست نیست. فقال اما النعال بالخفاف فلا بأسه. خب به این از بلاد کفره، فرمود اونی که مثل نعل و کفش اینها رو برو از بلاد غیر مسلمان ها هم بخری فلا بأسه به ما. این باب 38 از ابواب لباس مسلی حدیث سومه که خود ظاهر این سؤال کرده از پوشیدن جلدی که محکوم به نجاسته، چون چیزی که در کشورهای غیر مسلمانه لااقل از اصالت عدم تزکیه در او جاری میشه. خب چه که عدم تزکیه بود منش این که پس نجسه و حرمت ذاتی داره، و این حال امام فرمود مانعی نداره بر اونها رو بخری. خب اینجا این دو روایت روایاتی هستن که دلالت دارن بر این که اگر ولو از لباس از ذاتن غیر شاهر بود مانعی نداره و به ذاتن هم نجس بود اشکالی نداره. خب حالا چکار کنیم؟ اون دسته از روایات رسما گفت که اگر معمی دانی میته است نباید در اون نماز بخونی، حتی فرموده که بند کفشم از میته بود نباید در اون نماز خوند. این روایات داره میگه میشه، این استثناء کرده و فرموده که در بلاد کفر هم اگر خریدی مانعی نداره. حالا چطور میشه جمع کرد؟ از کنم موضوع که مرحوم استاد خویی یه مطلبی میگه به عرضتون برسانم، بعد بیریم که تا چقدر میشه قبول کرد. ایشون میفرمان به این که در جایی که اصالت عدم تزکیه جاری میشه اون محکوم به میت بودن نیست، ممکنه شیئی غیر مزکا باشه اما محکوم به میت بودن نیست. به عبارت اخرى ببینید آقایون، میت مسلم روایات زیاده در حرمت پوشیدن اجزاء میت، هم کردن اجزاء میت، بیع و شراء حتی اجزاء میت، الا ماشاءالله روایت در این من زیاد وارد شده، بحثی هم برش نداریم. اما آقای خویی میخواد بگه میته غیر از غیر مزکاست. معمولا فقها ها دیگه میگن چیزی که مزکا نیست میته است دیگه، ما تفصیلی بین میته و غیر مزکا نداریم، هر چی که غیر مزکا بود محکوم است به عنوان انه میتتون، بنابراین احکام میته در او جاری میشه. اما مرحوم استاد خویی میگه میت یک عنوان وجودیه، غیر مزکا یک عنوان عدمیه. چیزی که غیر مزکاست احکام مزکا در او جاری نمیشه، مثل این که شیعی که مزکا نباشه، مزکا باشه طاهره، حتی حلال اگر گوش بود حلاله، اجزایش هم طاهره به طور کلی مسلمه. این اگر شیعی که مزکا باشه، وقتی مزکا نبود احکام طهارت جاری نمیشه، اما احکام میته هم بر او جاری نمیشه. چون میگه میته عبارت از آنونی که مات حتفاً، آنی که به طبع خودش اجلش به آخر رسیده و مرده، به این میگن میته. لذا میشون میفرن میته یک عنوان وجودی است. استصحاب عدم مزکا اثبات میته بودن را نمی کنه، زیرا خب ما در اصول خوندیم که اصل مثبت حجت نیست. درست لازمه وجودی عدم مزکا میته بودنه، ولی آثاری که بر عنوان میته بار شده مثل حرمت اکل، مثل نجاست، این احکام مال میته‌ه. غیر مزکا بله، چون فرمود لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، حرمت بر غیر مزکا بار میشه اما نجاست بار نمیشه. لذا ایشون میگن این زینهای دوچرخه ها، قبلا دوچرخه ها همه از خارج می آمد، زینهاش هم با دوچرخه بود، زینها هم از بلاد غیر مسلمین یعنی غیر مسلمان ها می آمد. ایشون می فهمید که خب مسلمان اینها محکوم به مزکا بودن نیستند، چون در بلاد کفر این حیوانات کشته شده شن و از پوست اونها زین دوچرخه درست شده، پس محکوم به غیر مزکا بودن نیستن، غیر مزکا است. اما از طرفی محکوم به نجاست هم نیستن، زیرا نجاست اثر میته است نه اثر غیر مزکا. غیر مزکا فقط محکوم به حرمته، ولی محکوم به نجاست نیست، زیرا نجاست از احکام میته. به استصحاب عدم تزکیه عنوان میته را ثابت نمی کنه. خب بر این اساس بفهمن این روایات میگه که اونی که مزکا نیست در بلاد مسلمین نخریدید، از بلاد غیر مسلمان ها خریدید، فرمود که در این عرض کنم حضور که نماز نخوند، اما اون فرموده در این محکوم به طهارت کرده. بله از علم تکم نعزمی فقال امن آل بالخفاف لا بسه. میگه که این روایات گفته که نعال خواب بحثی درش نیست، یعنی نماز خوندن در او درسته. اون روایاتی که در من وارد شده بود اونها را هم میکنیم، برای اینکه چون میته بودن. در اون روایات فرمود وقتی مال میته است نباید درش نماز خوند، اما اگر غیر مزکاست نماز خوندن در او جائزه. پس ببینید یک اثر عملی هم در اینجا ظاهر میشه. بگیم این روایت اخیر که موثقه فضل ابن عبدالملک، بله اسماعیل ابن فضل، اسماعیل ابن فضل بزرگواره، بعدش تعبیر به بقباق میکنن، ایشون موثقن، اما ایشون در غیر مزکا فرموده است که اذا لم تکن من ارض المسلین، وقتی که از خان زمین خانواده مسلین نخریدی، چون محکوم به عدم تزکیه، حالا که محکوم به عدم تزکیه است، بنابراین حکم میته برش بار نمیشه، بلکه حکم غیر مزکا بار میشه. غیر مزکا محکوم به طهارته، لذا ایشون به این طور جمع میکنه. میگه اون روایاتی که ممنوع قرار داده در میته، اجزاء میته میگه ممنوعه، این روایتی که گفته جائزه، در غیر مزکا گفته جائزه، و چون بین غیر مزکا اثبات میت بودن را نمی کنه، به این کیفیت ایشون خواسته بین روایات جمع کنه. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.